تفسیر سوره معارج از آیه 19 تا آیه 26 استاد شهید مرتضی مطهری.
من المعصومین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ بِالسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. در این چند آیه کریمه بحثی درباره انسان و مطلب به طوری تغییر شده است که مفسرین در تفسیر این آیه در یک قسمتش با یک دیگر اختلاف کردند که آیه را چگونه تفسیر بکنند. حالا من هر دو وعد را و اختلاف را عرض می کنم که چیست و بعد هم تفسیر آیه. ترجمه آیه این است: همانا انسان هلوع آفریده شده است. هلوع یعنی حریص. انسان حریص آفریده شده است. اذا مسه الشر جزوعا اینگونه آفریده شده است که اگر بدی به او برسد بسیار جزع کننده و بسیار مضطرب و نگران است. با رسیدن یک شر جزع فراوان می کند. و اذا مسه الخیر منوعا، اما اگر خیر بهش برسد، چیزی که فایده‌ای برای او دارد به او برسد، منوع است، یعنی به او می چسبد و او را رها نمی کند، او را به دیگری نمی دهد. که مفسرین گفتند که این جمله اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، این دو جمله تفسیر کلمه هلوعا است. اصلا هلوع اگر ما میگیم یعنی حریص، با کلمه حریص این مقدار تفاوت رو دارد که این خصوصیات رو بیان میکند. هلوع یعنی کسی که در شر و در خیر در این اندازه حساسیت دارد، که در این آیه دو حساسیت بیان شده است. یک حساسیت انسان در موقع رسیدن ضرر و زیان و یک حساسیت دیگر در موقع رسیدن سود و نفع. مسئله ای که برای مفسرین مطرح است این است که آیا آیه در مقام ذم انسان است یا در مقام مدح انسان است. اکثر گفتن آیه در مقام ذم انسان است، برای اینکه میخواد مسئله حرص انسان، حریص بودن انسان را انتقاد بکند. بعد مسئله دیگر طرح شده است که خب آیا به صورت ان الانسان خلق هلوعا، یعنی بحث خلقت انسان است که انسان اینجور خلق شده است، اینجور آفریده شده است، سرشت انسان را در واقع حالت اولیه انسان را بیان میکند، نه حالت اکتسابی. اون وقت این دیگه معنی نداره مذمت. وقتی که بحث در باره اصل خلقت انسان است که انسان به حسب خلقت حساس نسبت به خیر و حساس نسبت به شر آفریده شده است، این گونه حساسیت نسبت به شرور و این گونه حساسیت نسبت به خیرات، اون وقت این معنی دارد که خداوند متعال خودش که خالق انسان است، انسان را از نظر وضع خلقت که توصیف می کند در مقام مذمت باشد. این اشکال و اشکالی که در اینجا مطرح می ده. بعضی از مفسرین مثل زمخشری آمدن آیه را، این جمله ان الانسان خلق هلوعا را، به یک نوع مجاز استعاره حمل کردن. گفتن که مقصود آیه این نیست که انسان به حسب اصل خلقت و واقعا به حسب اصل فطرت اینجور آفریده شده است، نه، انسان به حسب اصل خلقت و اصل فطرت اینجور آفریده نشده، ولی نظر به این که انسانها در عمل غالبا، که خود قرآن هم استثنا می کند، چون غالب انسانها در عمل این چنین از آب در میان، قرآن میگه که مثل اینه که اینا که اینجور خلق شدن، اینجور به دنیا آمدن، مثل این که بعضی افراد را شما میبینید که نسبت به بعضی از کارها استعداد فوق العاده ای دارند، استعداد فوق العاده ای دارند، به جوری که در همون مراحل اولی که دست به اون کار میزنند، در همون مراحل اولی که دست به اون کار میزنند، میبینید که این طفلی یک شبر رو 100 ساله میرود، به اندازه ای که دیگران 10 سال 20 سال تمرین کرده باشند، او در همون روزهای اول به اون مرحله میرسه. بعد ما اینجا میگیم این آدم مثلا مثل اینه که فرض کن مثلا فرضون در رانندگی، مثلا یک کسی باید ماها تمرین بکند، یک کسی شده به سرعت یاد میگه، میگه آقا این مثل این کسی راننده به دنیا آمده، واقعا که راننده به دنیا نیامده، ولی چون همچین خیلی به سرعت رانندگی رو یاد میگیرد، میگیم که مثل این که این فلانکت راننده به دنیا آمده، فلانکت شاعر به دنیا آمده، فلانکت عالم به دنیا آمده، فلانکت سیاست مدار به دنیا آمده، در صورتی هیچ کسی در دنیا عالم به دنیا نمیاد، سیاست مدارم به دنیا نمیاد، شاعرم به دنیا نمیاد، همه اینها را انسان بالقوه دارد، ولی بعضی از انسانها به یک شدتی و به یک سرعتی این مراحل را طی میکنند که در تعبیر عرفی و مجازی و در یک تعبیر استعاری ما میگیم که این انسان ها مثلا سیاست مدار، عالم، شاعر، راننده به دنیا آمده. زمخشری که مرد ادیبی هست و فوق العاده ادیبان ادیبی است که از ائمه ادب است، از پیشروان ادبیات عرب است و بالخصوص در فن فصاحت و بلاغت، تقریبا اگر 3-4 نفر در دنیای اسلام مبتکر باشند، یکی از اونها زمخشری. زمخشری معتقد است که این تعبیر قرآن ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا، یک تعبیر استعاری است از این قبیل تعبیرها، نمیخواد واقعا دیگه انسان حریص به دنیا آمده است، اما وقتی میخواد حریصها را انتقاد بکند میگه اینا اصلا حریص به دنیا آمدن، نه اینکه واقعا منظورم اینه که اینا حریص به دنیا آمدن، اینجور به دنیا آمدن. پس این راه حلی بوده است که زمخشری در این آیه پیشنهاد کرده است. ولی مفسرین دیگر میگویند به این که نه اینجور نیست، واقعا نظر به همین جهت است که انسان اینجور آفریده شده است، ولی این اصل آفرینشش اینجور نقص نیست، بلکه و باید هم انسان اینجور آفریده بشود. نقص در یک جهت دیگری است که بعدها برای انسان پیدا می شود. یعنی اینجور آفریده شدن در ابتدا اون سرمایه اول انسان است که باید هم اینجور آفریده بشود، ولی سرمایه ایست که باید این سرمایه روش عمل بشود، چون انسان یک موجود مختار و مکلفی هست و یک موجود آزادی هست و خداوند او را تکلیف کرد، مکلف ساخته است که خود را بسازد. در اون مرحله ای که انسان مکلف است خود را بسازد، مذمت و عیب برای اشخاصی که پیدا می شود در اونجا پیدا می شود، نه در مرحله ابتدا. اصل خلقت را قرآن نمی خواد بگه که چرا انسان اینجور آفریده شده است. پس چی؟ حالا عرض می کنم. ببینید این مسئله ایست مسلم در مورد انسان و تفاوت انسان با همه موجودات دیگر و از اون جمله حیوانات دیگر. اون جهت این است که به اصطلاح انسان یگان فرزند بالغ این دنیا، این خلقت است. فرزند بارد یعنی چه؟ یعنی این موالید که به اصطلاح حکما این چیزها رو موالید میگن، این جمادات و نباتات و حیوان و انسان رو موالید میگن، این موالید، این فرزندان این عالم، بعضی هاشون و اکثرشون حکم فرزند نابالغ را دارد. فرزند نابالغ یعنی اون که در حدی است که پدر و مادر از او سرپرستی می کنند در هدایت و در راهنمایی و در نگهداری و در همه اینها. فرزند بالغ به دلیل اینکه به حد بلوغ و کمال رسیده است، حالت به خود واگذاشتگی پیدا می کند. این به خود واگذاشتگی یک اصل است که امروز هم در فلسفه های امروز مخصوصا این اگزیستانسیالیست ها ازش تعبیر میکنن به وانهادگی. میگن انسان یک موجود وانهاده است، یعنی یک موجود به خود واگذاشته شده. این حرف درستی هم هست، ولی این به خود واگذاشته شدن نه به معنی طرد از خانواده است. یک فرزند بالغ دیگه شما اگر مثلا بخواد برود از این سر شهر به اون سر شهر، دیگه شما نمیاد همراهیش کنی، دستش بگیرید برسونید. تو بزرگ شدی، خودت برو، خودت میفهمی، خودت هم خودت رو اداره میکنی، خودت باید بفهمی از این مریض هستی باید بری پیش طبیب، خودت باید بفهمی که این پول، این سرمایه باید بری کسب بکنی، کار بکنی، زندگی بکنی، از سرم درس بخوانی، چی و چی و چی. یعنی این بلوغ و این کمال در انسان سبب وانهادگی انسان می شود. همین وانهادگی است که انسان را به عالی ترین درجات ممکن است برساند، که از ملائک پرون شود و همین وانهادگی است که انسان را از حیوان هم پست‌تر میکنه. اما هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، و اما حالت واگذشتگی و وانهادگی است. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. ما انسان را از سرشته های گوناگون و عسله های گوناگون آفریده ایم، بعد او را در مرحله قرار دادیم که او را مرحله آزمایش است. یک موجود به مرحله بلوغ رسیدن قابل آزمایش است. یک بچه شش ماهه کسی آزمایش نمی کند که. او را سمیع قرار دادیم، بصیر قرار دادیم، آگاه قرار دادیم. به موجب همین آگاهی انا هدیناه السبیل، بعدم راه را بهش نشون دادیم، از اون بعد به خودش مربوط است، یا شکور است یا کفور. این خصوصیتی است که انسان دارد، این خصوصیتی است که انسان دارد. ولی حیوانات حتی تا چه برسد به نباتات جمادات، حتی حیوانات این چنین نیستن. ما بیرون حیوانات زندگیشون با غریزه اداره می شود. غریزه یعنی یک دستگاه خودکار راهنمایی در درون حیوانات، که این دستگاه همچون خود به خود کار خودش انجام میدهد، بدون اینکه این حیوان وظیفه‌ای و تکلیفی و سرجراحی قرار بگیرد. این مثل یک دستگاه مثل رادار اینها که میکشه موجود را از این طرف به اون طرف دیگر، او خودش میکشه به اون. حالا انسان، پس خداوند انسان را به صورت یک موجود به خود واگذاشته شده، به صورت یک موجود وانهاده آفریده است. این وانهادگی یک سرمایه میخواد، علکی که وانهاده نیست. اگه علکی وانهاده باشه او طرد شده است، مثل بچه طرد شده است آدم بیرون بکنن. وانهاده به معنی بالغ، یعنی با داشتن چنین سرمایه‌ای، حالا وقتی این است که تو دیگه خودت روی این سرمایه کار بکنی، سرمایه فکری، سرمایه بدنی، سرمایه مالی، امثال اینها. چنین موجودی این سرمایه هایی که دارد، مثل استعداد فکری، استعداد بدنی و سرمایه مالی، اینها را باید داشته باشه. چی براش نقص، چی براش کمال. داشتن اینها براش کمال است، اما موندن و توقف کردن در همین مرحله براش نه. اگه بعد از چند سال برگرده بگه آقا هر چی به من دادید من همونا رو دارم، استعداد درس خوندن داشتم الانشم دارم، اون پول سرمایه که شما دادید دارم، کسب و کار کنم الانم دارم. بگه اینه که به تو ندادن که به این حد بمونی، یعنی دادن که سرمایه تو باشه. حالا انسان به حسب خلقت چیزهایی رو دارد، از نظر این که به حسب اصل خلقت دارد باید داشته باشه. عیب در خلقتش نیست که چرا به حسب اصل خلقت این سرمایه رو دارد، ولی از نظر این که از این سرمایه ها اون بهره کشی که باید بکند، این مواد خام را که از خودش ماده خام است، این ماده خام را که باید به عمل بیاورد و تبدیل بکند به یک ماده قابل استفاده، از این جهت قابل ملامت است که چرا این نکرده. حالا از اینجا معلوم می شود که مذمت در چه قسمتی است. حالا بعد عرض میکنیم، شاید از خود آیم عرض میکنیم و میاریم. این که انسان این حالت حساسیت را نسبت به شر و این حساسیت را نسبت به خیر داشته باشد، نقص است یا کمال؟ من سوال میکنم، جوابش خود شما بدید. اول ما از بچه سوال میکنیم. اگر یک بچه یک ساله ای، بچه دو ساله ای، بچه ای که هنوز به حد تمیز شعور نرسیده، اگر این بچه رو شما ببینید نسبت به اون چی که او را شر خودش حساب میکند، مثل این که در اون غذا را از جلوی دستش مثلا میگیرید یا پستان مثلا ازش میگیرن یا یه چیز دیگر، یا میخواید شما سوزن میخواید به بدنش میخواید بزنید. اگر دیدید این بچه هست و میخوان آمپولش بزنن، این بچه حساسیتشون بده فرار میکنه، جیغ میکشه، داد میکشه. برای بچه این نقص یا کمال؟ برای بچه کماله، یه حساسیتی. بچه البته نمیزنه این آمپول باید بزنن، خب او که در حد فهمشم نیست، ولی اون مقداری که این بچه میفهمد این است که این آمپول دردش میاد، در این حدی که میفهمد نسبت به این حساسیت بشون میده خیلی خوب هم هست. و اگه بچه اساسا لخت باشه بدون این که بفهمد که نمیفهمدن این آمپول چه فایده براش داره، آمپول به تنش فرو بکنن، دردشن بیاد معذرت لختی نشون بده، و از بیهسی اون بچه هست، این کمال نیست داره اون بچه، نقص براش. اگر شما برای یک بچه ای یه اسباب بازی بخرید، بعد که اسباب بازی میخواد ازش بگیرید، سخت محکم میچسبه، منوع است. یعنی این خیری که بهش رسوندید، حالا این خیر را منوعه، یعنی حاضر نیستید قیمت دیگه حاضر نیست بهش بدید. همچین محکم گرفته که وقتی هم میخواد بخوابه رو سینش میگیره و میخوابه. این برای بچه این خیر است، کمال است یا نقصه؟ برای بچه باز کمال است. این چون بچه که یک مرحله بالاتر را اگر بخواید بگید، مثلا بیاد این بخشنده باشد، یا بفهمد که پدر که ازش میگیرد میخواد یه چیز بهتری بهش بده، او که فرض اینه که بعد اون فهم نرسیده، اگر بده از اون نفهمی داده، در حد فهم خودش برای او کمال است که وقتی یه اسباب بازی هم بهش میدن محکم بگیره بشه. حالا ولی اگر همین حالت برای این بچه دوام پیدا بکنه، بعد هم که یک جوان 20 ساله شد همین حالت نشون بده، او وقت نقصه یه تمام، وقتی که مسلم نقص، اون وقت بهش میگن که آقا جون تو دیگه نمیفهمی که این آمپول به که حالا تو بیماری و آدم بیمار باید بیماریش رو معالجه بکنه، از تو نمیدونی این آمپول که به دارن میزنن برای معالجه بیماری تو به صرف اینکه یه ذره دردت میاد اینقدر حساسیت جزع و فزع و استراب و امثال اینا، تو باید افق وسیع تری رو ببینی، و اون افق وسیع تر رو بر اساس یک افق وسیع تر قضاوت بکنی. گفت طفل میلرزد ز نیش احتجام، یعنی حجامت یا خود مادر مشفق در این غم شادکام. چرا؟ مادر که دشمن بچه نیست، بچه گریه میکنه و میلرزد، ولی مادر خیلی خوشحاله، چون مادر فرض این است که افق وسیع تری رو میبیند. این بچه هم وقتی که افق فهمش به حد مادر رسید، او هم باز در این غم باید شادکام باشد، نه این که قصه بخورد. در خیرها هم همینجور است. حالا این وقتی رسید جوان 20 ساله شد، وقتی هم که جوان 20 ساله شد هر چی که بهش رسید چسبید دیگه، هیچ حاضر نشد. اگه بهش بگم آقا این مثلا فرض کنید قضایی که اینجا هست، اون برادر به اینجا گرسنگی داره میمیره، برای بچه یک ساله حرفا سرش نمیشه، بعد چسبیده نمیدید. اما برای یک جوان 20 ساله چطور؟ اینی که برای بچه یک ساله کمال است، باز داره اون کمال است که هستی بهش میگه دیگه به هیچ قیمتی حاضر نیست این را پس بدهد. چون این حساب نباید حساب بکند که بسیاری از اعطاها و جودها و دادنها و از خود جدا کردنها است که به دنبال خودش خیرات بزرگتر رو می آورد. پس برای او که مراحل اول خلقت طی می کند، برای او کمال است، باید هم اینجور باشد، ولی باید در اون مراحل به خود واگذاشتگی، در اون مراحل وانهادگی، در اون مراحل که میرسد باید از اون حالت به عنوان یک سرمایه استفاده بکند، چون او اگر نباشه که باز بعدم چیزی نیست. باز باید همین حرص در نهاد انسان باشد که در مرحله وانهادگی با حرص مبارزه بکند، مبارزه با حرص از خود به کمال میرساند. این سرمایه ایست که بهش دادن برای اینکه بعدها با گلاویز شدن و درگیر شدن با همین حالات اولیه مراتب کمال و درجات کمال خودش رو طی بکند، یعنی دیگه به این حالت باقی نماند، حرص رو بعد رام بکند. اگر انسان این حرص را به طور جبلی و طبیعی و اولی نداشته باشه، بعد دیگه هیچی براش کمال نیست. اون وقت برای همچه انسانی، اون وقت از خود گذشتگی کمال است. ما انسانهایی را که میگن توصیف میکنیم، میگیم آقا اینها مردمان فداکار از خود گذشته ها، مالشون جانشون همه چیز را اینها در راه خلق خدا فدا کردن. فدا کرده باشن چه فرق میکنه با اون که خودش خورده؟ بله فرقش در این جهت است که این اگر این مبدأ حرص در اون نبود، ایثار هم درش کمال نبود. یعنی اگر میل طبیعی به این که اون که خود داری خرج خودت بکن و به دیگری نده، اگر چنین میل طبیعی نبود، اون وقت اون عمل ایثار که بر ضد این میل طبیعی است کمال نبود. اگر در علی علیه السلام هم اگر او بشر نمی بود و این خصلت‌های بشری رو نمی داشت، یعنی اون وقتی که روزه گرفته بود با خانواده‌اش گرسنه نمی شد، اصلا نمی شد، همیشه سیر بود. اگر وقتی که آوردن سر افطار هست، غذا رو آوردن، همون نان جو اگر هستن، هیچ رغبتی و میلی از قبیل همون رغبت ها و میل هایی که یک بشر به طعام دارد و باید هم داشته باشه اصلا نداشت. اون یه حالت بی تفاوتی بود. خب خیلی بعدم مسکین یتیم اسیر آمده، خب اون قرص نانشه که میده مثل اینه که یک مستنگیزه داده باشه، دید کمالی نیست، مثل اینه که من یه مستنگیزه داده باشه. حالا من اگه یک فقیر دم در بیادم، یک در دامن پر سنگ ریزه کنم بهش بدم، هنری کردم؟ نه. این حالت با این که این حالت اولیه رو دارد، اون حالت ثانوی براش کمال است. اگر این حالت اولیه رو نداشته باشه، هر ثانوی هم براش کمال بود. پس این چی مدهت و چی زم؟ اصل خلقت اینها این حالت، یعنی این میل طبیعی، این حساسیت نسبت به شر و این حساسیت نسبت به خیر، بدون این که محاسبه‌ای در کار باشه که آقا یه جاها با شر رو تحمل کرد برای خیر بزرگ کرد، که اسمش میشه صبر، صبر بر طاعت، صبر از معصیت، صبر بر مصیبت. اصل این حالت را به طور ابتدایی باید بشر داشته باشد. اصل خلقت برای او یک کمال است که اگر انسانی آفریده بشود و بی تفاوت نسبت به خیر و شر، این از یه موجود ناقصه. مثل یه انسانی است که از نظر اعضا ناقص خلق شده باشه، یا از نظر روحی ناقص خلق شده، این چنین انسانی نیست، این انسان کامل نیست، حتی انسان سالم نیست، چنین انسان. ولی اونی که نقص است اینه که انسان به همین حالت اولیه خودش باقی بماند. و حالا که انسان به حکم این که یک موجود واگذاشته شده و یک موجود وانهاده است، باید اون حالت دوم را، ولی اون دیگه باید به اختیار خودش، به آزادی خودش حالت دوم را طی کند. حالت دومش حالتی است که این خیر و شرها را تحت میزان عقل و شرع در می آورد. اون وقت است که شروعی بهش می رسد. هیچ در مقابل این شروع جزع نمی کند. چرا؟ برای این که می داند که به دنبال این شرور خیر عظیمی هست و می داند که اگر جزع بکند شر برای او یک شر واقعی می شود، ولی اگر صبر بکند، ایستادگی بکند، مقاومت بکند، همون شر برای او تبدیل به خیر می شود، خیری بهش می رسد. ممنوع نیست. دیگه نمیشه این، چون میفهمد که این که این خیر یعنی این منفعت، این سود، مثلا این پول بهش برسد درسته، پول، مال، ثروت برای او الان خیر است، ولی اگر این رو در راه خدا اگر این رو جود بکند خیلی بیشتری است و خیر وسیع تری است. حالا از اینجا اون وقت استثنایی اون استثناء را کاملا میتونیم بفهمیم. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين، مگر مردمی که دارای این خصلت ها هستند. خب یعنی چه؟ مردمی که دارای این خصلت ها هستند اون دیگه خلق شدن؟ نه، بحثیتون رو جور دیگه خلق شدن. اونها هم چرا انسان هم، چون جا صحبت انسان هم نفرمید که ان الکفار مثلا ان الکافر خلق هلوعا، انسان خلق هلوعا، مؤمن هم انسان هست. پس چی؟ مؤمن انسانی است که اون هم خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. اما این است که بعد در اثر این که خودش رو تسلیم تربیت دینی و تربیت ایمانی کرده است، این ماد سرمایه خام برای او تبدیل به یک سرمایه قابل استفاده شده است. حالا مردمی که تحت تأثیر این عوامل تربیت قرار می‌گیرند، از نظر قرآن عبادت یک عبادت واقعی، یک عبادت درست، یک عبادت جامع شرائط، یک عبادتی که عبادتی که روح عبادت توجه به خدا و استغفار عرض کنم که و استمداد و استعانت از خداوند است و توجه به خود و نقصها و عیبهای خود است، بزرگترین عامل تربیت انسان است، عامل سازندگی انسان است. اصلا نماز را خدا برای چی واجب کرده است؟ برای اینکه نماز ما را می‌سازد. این یک باب بسیار وسیعی در تعلیم و تربیت اسلامی، یعنی اصلا در معارف اسلامی به طور کلی، اینکه انسان ساخته عمل خودش است و به تعبیر دیگر انسان ساخته خود انسان است، یعنی انسان با عمل خودش ساخته می شود، هر جور عمل بکند اون جور ساخته می شود. در فلسفه های جدید یک حرف خیلی جدید این تلقی شده تو اروپایی ها که اسمشان فلسفه عمل پراکسیس، یعنی این که انسان ساخته عمل خودش است، در صورتی که از نظر ما، از نظر قرآن 1400 ساله که این مسئله مطرح است. انسان ساخته عمل خودش است، هر جور انسان عمل بکند همون جور ساخته می شود. هم انسان سازنده عمل خودش است و هم ساخته شده عمل خودش است. نماز انسان رو می سازد. چرا قرآن می گوید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة؟ الصبر که در حدیث آمده است مفتاحش از هرش روزه است، الصبر و از نماز استمداد کنید، استمداد کنید، کمک بگیرید. نیرو بگیرید. امتیازی شاید به توضیح زیاد نداشته باشه این مطلب. شما همون آداب ظاهر نماز رو بگیرید، بعد برید با آداب باطن، یعنی شرایط صحتش را و شرایط قبول نماز را. شرایط صحتش، وقتی به انسان میگن اگر نماز میخوانی روی زمین قصدی نباید بخوانی، الا نمازت باطله. خانه ای که میشینی و نماز میخوانی اگر قصدی باشد نمازت باطله. فرشت اگر قصدی باشد نمازت باطله. قصدی بودنم ولی به این مقدار که حقی بر اون تعلق گرفته باشه از حقوق الهی یا حقوق مردم. جامعه ای که با اون نماز میخوانی اگر شبهنات باشه نمازت باطله. باید وضو بگیری با آب مباح. وضو که میگیری اونجا که آب وضو ریخته میشود باز باید مباح باشد. در موقع جنابت باید غسل بکنی. این همین حرف ها در باب غسل باز برای تو هست. حتی اگر مدیون مردم باشی و دین او وقت اداء دین رسیده باشد و اون دائن عجله داشته باشد و شتاب و مهلت ندهد به تو که نماز بخوانی اگر وقت وسیع باشد، اول باید بری دین او رو بپردازی، بعد بیای به نماز برسی. نماز در وقت معین حساب معین دارد. نماز صبح وقت معین، خوابت کم بوده زیاد بوده یه حرف ها نیست، در این فاصله بین طلوع عین باید این دو رکعت نماز بخوانی. نماز ظهر در وقت معین، نماز عصر در وقت معین، مغرب در وقت معین، عشاء در وقت معین. اون اولی خودش رعایت حقوق مردم، یعنی آدم میخواد با خدا مناجات بکند، میگه اول برو دوروبر خودت را از نظر حقوق مردم صاف و پاک بکن، در واقع رابطه خودت را با بندگان خدا درست بکن، بعد بیا پیش ما. ولی از نظر این که آدم میخواد با خدا مناجات بکنه، زمین قصدی غیر قصدی دیگه فرق نمی کنه، لباس قصدی غیر قصدی فرق نمی کنه، نه. ولی خدا چنین نمازی را هرگز نمی پذیره از انسان که تو با جامعه ای که اون جامعه حق مردم است و مال مردم است و قصبه است بخوای به اون نماز بخونی. همه تون رو به یک نقطه. با این که خود قرآن در باب قبله حتی میگوید که به هر طرف شما بیستید رو به خدا ایستادید. خیال نکنید که اگر رو به کعبه میخواید بیستید اون وقت رو به خدا ایستادید، ولی اگر رو به ترکستان بیستید دیگه رو به خدا ایستادید. این ما تولیف هستم وجه الله، به هر طرف رو بکنید رو به خدا ایستاده اید. اما این یک حساب دیگری، این مصلحت بزرگ دیگری در کار است که اولا همه مردم رو به یک جهت بیستند. این درس یک هدف داشتن و یک رو بودن و یک جهت بودن است. بعد امور خانه ای رو انتخاب کنن که این اول بیت وضع الناس است. اول خانه است، اول مسجدی است که برای عبادت وضع شده است. رو به اول مسجد عالم که از زمانی که ابراهیم، بلکه قبل از ابراهیم حتی مطابق روایت از زمان نوح اینها هم بوده است. از اون جایی که اول معبدی که در عالم برای عبادت درست شد رو به اونجا بیستید. نماز که میخوانید دیگه در حال نماز خود رو ضبط کنید، نخندید، یعنی احساسات شما تحت ضبط شما در بیاد، نگرید مگر برای خدا، این احساس شما تحت ضبط شما در بیاد. روتنه به طرف راست یا به طرف چپ یا به طرف پشت سر نکنید. کلامی که کلام آدمی باشد، یعنی از نوع سخنانی که با یک دیگر حرف میزنید در وسط نماز به زبان شما جاری نشه. یه وقت یه کسی که آقا برو بیا، بله اینجور حرفا، اینها نماز شما را باطل میکنند. با طهارت باشید، بدنتون طاهر باشد، لباستون طاهر باشد، طهارت از حدث داشته باشید، وضوء یا غسل یا تیمم داشته باشید و همه اینها. خود هر یکی از اینها یک عاملی برای ساختن انسان. حالا تازه اینها اگر باشد نماز انسان نماز مقبوله. میگن نه، نماز صحیح هست، ولی برای اینکه نماز شما قبول باشد
خیلی گناه ها را قبلا باید اون گناه ها را دوری کرده باشی تا نمازت مقبول درگاه الهی باشه، تو را بالا ببرد که انما یتقبل الله من المتقین. باید حضور قلب داشته باشی در حال نماز، نماز را با توجه بخوانی. وقتی میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، واقعا در اون حال در حال استمداد از خدا باشید و در حال نیایش باشید. حال شما در نماز حال نیایش باشد و حال توجه به خدا باشد. خب این هست که در حال نماز اگر شری به شما رسید، مگر شر خیلی بزرگی باشد، مثلا مثل این که خوصم اگه به کسی دیگر باشد و کسی داره تلف می شود که اونجا نماز رو باید شکرد، اما مثلا صرف این زنبور رو مثلا اما شما رو گذید، حالا چی کنید؟ نماز رو بشکنید؟ نه، اذا مستر شر رو جدیو ها فرم داد فریاد استرم هایی بده اون که من زنبور گذیده خود گذیده باشد. من یادم که من بچه بودم، مرحوم ابوی ما در حال نماز پای ایشان عقرب گذید و ایشان اصلا نماز نشکستن، نماز ادامه دادن. حالا من نمیدونم که بعد از نماز خودشون گفتن عقرب آمد پا می گزید یا دیگران بعد عقرب رو دیدن، به هر حالشون نماز نشکستن. این همو انسانیست که خلق حلوعا اذا مسه و شر و جزوعا. انسان به حسب فطرت خودش یک پشم که می گذار آخش بلند میشه، ولی انسان بعد از اون که به اون مرحله رسید دیگه اینجور نیست. نماز انسان را اینجور میکند، لاغل در حال نماز انسان را به این حال نگه میدارد. وقتی انسان پنج نوبت در روز این تمرین را بکند، خواهناخا در همه عمرش و در همه روز مؤثر است. حالا همون نماز یه نماز که خوندیم کافی؟ نه، قرآن میفرماید الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، اونهایی که بر نماز خود مداوم هستند. ببینید مقصود چیست؟ اونهایی که بر نماز خود مداوم هستند. در اینجا روایات خوب معنی کردن، از حضرت صادق و حضرت باقر علیهم السلام روایت است. اینجا مقصود نوافل است، چون در فرائض که دیگه قرآن نمیگه که الا الذين هم الا المصلين الذين هم على صلاتهم، اونایی که همیشه نماز صبحشون رو ترک نمیکنن، اون که دیگه اگر یک دفعه آدم بخواد دفعه نماز بخونه که، قرآن اون رو اصلا مصلین وقتی میگه الا المصلین نمازگزاران، یعنی کسی که لااقل نماز فریضه‌ش ادا میکنه. ولی از اون نظر تربیتی که قرآن در نظر دارد، مصلی بودن یعنی در حدی که انسان فرائض خودش رو به جا میآورد کافی نیست. باید نوافل را هم، اثر نوافل در تربیت انسان بیش از اثر فرائض است، چون فرائض را انسان که همه اون یک حالت شبه اجباری در خودش احساس میکنه، خب واجب دیگه نمیشه، واجب خیلی میشه ترک کرد. ولی نافله را انسان که مستحب است و اجباری نیست، اگر بخواند از نظر این که روحش او را از روی میل و رغبت پذیرفته است، اثر بیشتری دارد. اون وقت در باب نوافل هم گفتن که این کار صحیح نیست، یه دفعه خوندن یه دفعه نخوندن. یه دفعه آدم مثلا نافله صبح رو بخونه یه دفعه دیگه نخونه، یه دفعه نافله مغرب رو بخونه یه دفعه نخونه، یه دفعه نافله عشاء رو بخونه یه دفعه نخونه، یه دفعه نافله شب رو بخونه یه دفعه نافله شب نخونه، و اثر نمی بخشه. مداومت بر این مستحبات و بر این نوافل. حالا پس انسان حلوع آفریده شده است، همه انسان ها شامل مؤمنین و نمازگزاران هم می شود، اما انسان های دیگر این حالتی که برای ابتدایی کمال است ولی بعد باید به صورت یک تبدیل بشود به یک حالت کامل تر انسانی، در اونها دیگه باقی نیست، تا آخر عمر به همین حالت باقی میمونن. ولی این گروه به دلیل این که نماز گذاران هستند دیگه اینجور نیستند. الا المصلین، یه دلیلش البته، الا المصلین الذين هم في على صلاتهم دائم. خب نماز گفتیم خودش یک عامل تربیت است، عامل دیگر چی؟ والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اینم درست مفهوم همون دائمون رو دارد. کسانی که در اموال اونها حق معین برای سائلان و غیر سائلان از محرومان وجود دارد، این دیگه باز آمد سراغ جنبه مالی. ببینید انسانی که به حسب فطرت ابتدایی کمالش در این است که اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، بعد باید به مرحله‌ای برسد که نسبت به مال و ثروت که براش یک خیر است و خیرترین خیرها انسان میشمارد، نه تنها منوع نباشد بلکه برای نیازمندان حقی در مال خود قائل باشد. و این حقی که در مال خود هست به دیگران بدهد. این چقدر کمال برای انسان. حالا در اینجا از ائمه سوال شده است که مقصود از این حق معلوم چیست. در تفاسیر اهل تسنن مثل این که اینجور بوده است که در تفاسیر اهل تسنن گفتن مقصود همین حق واجب است، زکات مثلا. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، یعنی کسانی که زکات مال خودشون را یا حقوق واجبه مال خودشون رو میدهن. ولی ائمه اطهار فرمودن نه، این بالاتر از زکاته. همینجوری که در نماز نماز واجب را خوندن الا المصلین که فرمود، بعد فرمود الذین هم علی صلاتهم دائمون، گفتیم مقصود نوافل است. اینجا هم مقصود زکات نیست، چون زکات فریضه است. مقصود بالاتر از زکات است. یعنی چه بالاتر از زکات؟ یعنی افرادی که با این که یه حقوق واجبه ایر حقوق واجبه خودشون را ادا کردن، یه حقوق به صورت نافله به صورت مستحب خودشون در مال خودشون قرار داده اند برای دیگران، اضافه در اون چه واجبه است. تازه تعبیرم این است که حقی معین در مال اونها برای سائل و محروم هست، یعنی حقی را که خودشون این حق رو قرار دادن، نه خدا قرار داده باشد که او واجب است، او از قبیل واجبات می شود. بدون شک، البته شک ندارد که خود همون صدقات واجبه هم در تربیت انسان اثر دارد، به نفس آیه قرآن که این فرمود خود من اموالهم صدقتن تطهر هم و تزکیه هم ده، از اموال اینها صدقات را و زکوات را و واجبات را بگیر، به این وسیله اونها را پاکیزه می کنی و رشدشون می دهی و نموشون می دهی. یعنی خود گرفتن حقوق واجب از مردم در ناحیه اخلاق اقتصادی یک عامل تطهیر و یک عامل تربیت است بدون شک. ولی از او بالاتر این است که خب بر انسان واجب است، نماینده پیغمبر به عنوان حاکم شرعی میاد از انسان میگیره، واجب گرفته و برده. از اون بالاتر برای اصلاح نفس انسان و تزکیه نفس انسان این است که زائد بر واجبات یک میزان معینی، یک میزان معین ثابت و مستقری همیشه قرار داده است که این را به مستمندان، به مواردی که خیرات، به اونجا که به فی سبیل الله شمرده می شود، فی سبیل الله انفاق می کند. و بعد نکتش اینجا این است. اونجا راجب نافله فرمود والذین هم علی صلاتهم دائمون، یعنی اون نگفت اونهایی که نماز علاوه می خوانند، فرمود اونهایی که نماز علاوه و نافله را مداومت درش می کنند. اینجا هم نفرمود کسانی که اضافه بر واجباتشون چیزی می دهند، فرمود اونهایی که اضافه بر واجبات به طور مستمر چیزی می دهند. حق معلوم للسائل والمحروم، یعنی یک امر مستمر دارن، یک کار خیر، کارهای خیر مستمر دارن و جاری، مثلا هفتگی بر خود فرض کردن که این مقدار از مال خود در فلان مصرفی که میدانن مصرفی خیر است و رضای خدا است، ماهانه برای خود قرار دادن، سالانه برای خود قرار دادن و بالاخره یه چیزی قرار دادن اضافه در اون، ولی یک امر مداوم است، نه یک بار مثلا یک بار اگر بخواد باشه، یک بارها چیز ندارد. عرض می کنم که اثرش کم است. چرا؟ برای اینکه یک بار نماز خوندن، یک بار انفاق کردن، گاهی وقتا آدم تحت تأثیر یه حالت موقت قرار میگیره این کارو میکنه. مثلا یک آدمی میاد یه واعظی به شکل مؤثری برای انسان صحبت میکنه، در اون وقت در انسان حالت عبادت پیدا میشه، بعد ممکنه بره هزار رکعت سلام بگرده، ولی بعد اون حالت موقت که رفت تا 5 سال بیان دیگه دنبالش نمیاد. یا یه کسی مثلا تحت تأثیر گفتار یک نفر قرار میگیرد، بعد عرض کنم که در اونجا یه دفعه مثلا لوتیگریش به اصطلاح گل میکنه، لوتیگریش گل میکنه، اونی که مثلا که یک شمس مال خودش رو بدم، آقا من این قدرش من دادم، ولی این لوتیگری یک داره در دنیا، اون یه حالت موقته، اعتبار ندار. در خلاف اون چه که انسان مداومت بکنه، وقتی که انسان مداومت بر یک عمل داشته باشه، این نشانه از اختیارشو، از این که از عمق روح خودش برخواسته است، نه این که دیگری او را تحت تأثیر خودش قرار داده باشه. دیروز یک کسی نقل میکرد، در قوم بودم، یک کسی نقل میکرد، یه واعظی البته نقل میکرد، گفته یه واعظ گفته بود که من مدخول واعظ البته نشدم، کسی از کدر نقل میکرد، گفته یه جایی من رفتم منبر منزل یک کسی و اونجا منبرم خلاصه خیلی گرم شد، بعدم یک روزه بسیار بسیار گرمی خوندم، گرمی خوندم خیلی هم طولانی، اینم ثابت خیلی گریه کرد. وقتی آمدم یه پاکتی که من داد، پول داد، پول خیلی زیادی داده، ولی مثلا یه مقدارش فرصه مثلا آلا 1000 تومن 2000 تومن یا بیشتر چند تا که من نروفه چرا اینو خب تا کرده باقی دیگه همه چمالا شده چی که به فهمیدن یه همه یه گریه میکرده تا تصویر که قرار دیگه رسته یه خود دیگه به پونکت تومن علاقه کرده بازه خود یه میشه یه پونکت تومن دیگه ریسته بازه مثلا همه پونکت تومن چمالا کرده میدادم این معلومه این در حالی که در گریه میکنه تحت تاثیر قرار گرفته میده 2 ساعت بیان پیشونو میشه چرا این قصر این است که نه نماز یک سر یه دفعه آدم تحت تاثیر قرار بگیره ارزش زیادی داره، نه انفاق یه دفعه که زودی گری شمارده میشه. اونی که مداومت داشته باشه، یعنی انسان هر هفته این انفاق رو میکنه، هر ماه در حالات مختلف براش فرق، در تمام هفتم تصمیمش این است که مثلا روز شنبه و شنبه جمعه این رو من انفاق بکنم، اون وقته که این از عمق روحش برمی‌خیزه. یا همون نماز و عبادت و دعای کلیلی حرفا، یه دقیقه یه شب جمعه این وقت تا تصمیم کسی قرار تا صبح مثلا برای دعا بخونه، بعد همه شبهای جمعه دیگه تا صبح خور رو پفتسته باشه، اثری نداره. ولی این که انسان فرض هر شب جمعه قرارش این باشه دو ساعتش رو به عبادت و اینا رو پردازه، ولی برای این مداومت داشته باشه. اون وقت اینه که این از عمق روحش برمی‌خیزد و اثر تربیتی روی روحش دارد. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. سائل معلوم است، نیازمندی است که اظهار میکند نیازمندی خودش را. محروم نیازمندی است که حتی اظهارم نمی کند. البته این مطلب را باید توجه داشته باشیم که در اسلام سوال حرام است مگر در موقع ضرورت ضرورت، چون سوال شکستن و آبرو ریختن خود است. آدمی که میاد به صورت یک سائل، به صورت یک متکدی میاد، از این سوال میکنه، از اون سوال میکنه، از اون سوال میکند، اول چیزی را که ریخته است آبروی خودشه، یعنی آبروی یک مؤمن. او یا مؤمن هست یا مؤمن نیست، اگه مؤمن نیست که کسی باش حرف ندارد، ولی اگر یک مسلمان است و اظهار مسلمانی میکند و اینی که میاد نام خدا و پیغمبر و علی را وسیله قرار میدهد برای گرفتن از مردم، قدر و سلم اینه که آبروی خودش را ریخته پیش مردم. و حرام است که انسان آبروی خودش را پیش مردم بریزد مگر در یک موقعی که یک ضرورتی هست که اگر نکند بدترش هست. فرض کنیم مثلا یک کسی واقعا خب بچهش در یه حال بیماری هست و باید هم دارو بهش رسنده بشه، اگه دارو بسن بچه میمیرد، اینجا اگر بیاد سوال بکند مانعی ندارد. توجه کردید؟ یا مواردی شبیه این که دیگه اصلا غیر قابل که اسلام هم تحمل اونها را اجازه نمیدهد که در این حد انسان مقاومت بکند، لالا سوال کردن حرام است. پس بنابراین سائلی به سائلی باید داد که از این قبیل سائلها نباشد. حالا مواردی پیش میاد که آدم نمیداند، اکثر اینجوره که آدم نمیدانه که این سائلی است که از روی نیاز واقعی سوال میکند یا یک سائل حرفه‌ای. در اینجا چه بکنم؟ البته در اینجا اگر راه تحقیقی وجود نداشته باشه، بنا گفتن که بر او حرام است سوال کردن، ولی بر کسی که نمیداند دادنش مانعی ندارد، بلکه گاهی وقتا لازم و واجب هم میشود. ولی خب این راه حل دارد و یه همین راه حل هایی که خوشبختانه کم و بیش حالا دارن عمل میکنن و از سابق از بعد این کار میشد و چه بهتر بود. یه وقتی من این بحث سخنرانی کردم در یکی از مساجد بازار تحت عنوان این که گفتم به این که در قرآن راجع به کارهای خیر دستور تعاون رسیده دیگه، تعاونوا علی البر و التقوی، همکاری کنید، یعنی به طور دست جمعی عمل بکنید. گفتم ما دو نوع عبادت داریم، عبادت های بدنی مثل نماز، عبادت های مالی مثل همین انفاقات. ما عادت کرده ایم به عبادت بدنی دست جمعی که اون نماز جماعت است و باید هم عادت میکردیم، چون نماز جماعت دستور اسلام است، دستور اکید و شدید اسلام هم هست. ولی به این که کار عبادت مالی را، عبادت مالی را به صورت دست جمعی انجام بدیم هنوز عادت نکردیم. من از تو خونه میام به هر کسی فیرم یکی میده، اون که از خونش میاد بونده اون که فکریه میرسه، هر کسی یه صغیر سوال سراغ دارد به اون میده. خب اتفاقا ممکنه یه صغیری باشه که 10 نفر 20 نفر اون رو میشنسن به اون بدن و یه تغییرهایی باشن اصلا یه نفرم سراغ اینها نرم، در این اشتباه هست. تعاونی علی البر و تقوی، همکاری بکنید، همش معنی نیست که همه با یک دیگر پول بدید. وقتی یه کار به صورت کار دست جمعی در بیاد، مثلا یه مسجد، یه عده در یه مسجد با یک دیگر همکاری دارن، خوشبختانه واقعا جای تشکر است که الان این صندوق‌های خیریه ذخیره ها در مساجد پیدا شده، زیاد پیدا شده، قرض الحسنه دادن ها پیدا شده و ای کاش زودتر می شد و ای کاش خواهد شد و خیلی بسیار چیز کار خوبی. یا خبیر عرایز خودمون را ختم کنیم.
صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا
الله. پروردگار دلهای ما به نور ایمان منور بفرمای، گوش شنوا به همه ما عنایت بفرمای. خدای هر گونه غلی و غشی و عنادی و کبری و کینهی و حسادتی و بالاخره هر نوع عقدهی اگر در روح ما هست، خدای به لطف و عنایت خودت این عنادها، عقدها، کینه ها را از دلهای ما بیرون بفرما، قلبهای ما را از این نظر صاف و آیینوار قرار بده. خدایا ما را علاقمند و عاشق حق و حقیقت به طوری که هرگز منافع خودمون را به حق و حقیقت ترجیح ندهیم، خدایا ما را این گونه قرار بده. نیتهای ما را خالص بفرما. خدایا ما را شیعه واقعی مرد حق